ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. آدینه 28 فروردین ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 17 ماه آوریل سال 2015 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شب یکایک که شما عزیزان شنونده در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و ساعت دیگری رو میگذرونید. همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردن و در صف نخست مینا بهارمست است با تازه‌ترین خبرها. بشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از رهبران شورای همکاری خلیج فارس دعوت کرده است برای گفتگو درباره مسائل منطقه اواسط ماه آینده میلادی به واشنگتن بروند. به گزارش آسوشیتد پرس، رهبران عربستان، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و عمان در 13 ماه می به کاخ سفید دعوت شدند و روز بعد هم در اقامتگاه ریاست جمهوری در کمپ دیوید جمع می شوند. بنابراین گزارش، مسائل هسته‌ای ایران و بحران یمن محور این مذاکرات خواهد بود. سازمان ملل اعلام کرده است برای تأمین نیازهای ضروری مردم در مناطق جنگ زده یمن در 3 ماه آینده نیاز به 270 میلیون دلار دارد. سازمان ملل تخمین می‌زند که حدود 150 هزار تن در این مناطق آواره شده باشند. مقام‌های استان صلاح الدین عراق می‌گویند عزت ابراهیم الدوری معاون صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق کشته شده است. به گفته رائد الجبوری استاندار صلاح الدین، عزت الدوری و 9 تن از محافظانش به ضرب گلوله در حالی که در خودروی حرکت می‌کردند در عملیات ارتش و شبه نظامیان شیعه در شرق تکریت کشته شده. مقام‌های عراق می‌گویند در حال انجام آزمایش DNA برای تشخیص قطعی هویت عزت الدوری هستند. بنابر گزارش‌ها عزت ابراهیم الدوری با شبه نظامیان حکومت اسلامی داعش متحد شده بود و از سال 2003 پس از سرنگونی صدام حسین در حمله آمریکا فراری بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که وندی شرمن معاون وزیر خارجه همراه هیئت مذاکره کننده این کشور از 20 آوریل 31 اردیبهشت برای انجام دور جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران به وین می رود. این مذاکرات در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 و ایران با حضور هلگا شمیت مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا انجام می شود. ایران و گروه 5 به علاوه 1 پس از رسیدن به تفاهم بر سر کلیات در لوزان سوئیس اکنون تا 11 تیر ماه فرصت دارند بر سر جزئیات مذاکره کنند و به توافق نهایی دست یابند. علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشور ایران گفته است در 10 سال آینده به 400 تا 500 هواپیما نیاز خواهند داشت. آقای جهانگیریان به خبرگزاری ایرنا گفت که ناوگان هوایی ایران اکنون 140 هواپیمای در حال فعالیت تشکیل شده که بر اساس معیارهای بین‌المللی مربوط به شاخص جمعیت و مساحت کشور بسیار پایین است. او افزوده بعد از امضای توافقنامه موقت ژنو در سال 2013 آمریکا به شرکت‌های بوئینگ و جنرال الکتریک اجازه داد به ایران قطعات هواپیما بفروشند که زمینه اضافه شدن حدود 10 هواپیما به ناوگان ایران را فراهم کرده است. جولی بیشاف وزیر خارجه استرالیا روز شنبه به تهران می رود تا درباره بازگشت پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگی آنها در استرالیا رد شده با مقام‌های ایران گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری‌های نخستین سفر یک وزیر خارجه استرالیا به ایران در 12 سال گذشته است. در همین ارتباط وزارت خارجه استرالیا در بیانیه گفته است که وزیر خارجه این کشور درباره مسئله هسته‌ای و دیگر مسائل مهمی که استرالیا نسبت به آنها دغدغه دارد نیز با همتای ایرانی خود گفتگو می‌کند. دیدبان حقوق بشر همزمان از جولی بیشاب خواسته است که به مقام‌های ایران برای رفع موارد ناقض حقوق شهروندان ایرانی که منجر به فرار آنها می‌شود فشار بیاورد. و وزیر آموزش و پرورش ایران روز جمعه از پرداخت مطالبات فرهنگیان تا پیش از هفته معلم در اردیبهشت سال جاری خبر داد. به گزارش شبکه خبر علی اصغر فانی گفته است که مطابق رتبه‌بندی حقوق دریافتی معلمان از 160 هزار تا 600 هزار تومان افزایش خواهد یافت. سخنان وزیر آموزش و پرورش یک روز پس از تجمع سکوت هزاران معلم در حدود 40 شهر ایران بیان شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. مقامات عراقی میگویند عزت ابراهیم الدوری معاون صدام حسین کشته شده است. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در همین استودیوی رادیو فردا گفتگو خواهیم کرد. خانواده امیر حکمتی میگویند او در زندان شکنجه میشود. امیر حکمتی جوان ایرانی تبار آمریکایی که برای دیدن مادر بزرگش به ایران رفته بود 4 سال است در تهران زندانی است. رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران میگوید با بیانیه اخیر لوزان مخالف است. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همانگونه که در خبرها شنیدید، مقامات عراقی میگویند عزت ابراهیم الدوری معاون صدام حسین کشته شده است و ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه هم اکنون در استودیو به ما پیوسته است. ایلیا به شما سلام میکنیم و جزئیات این خبر چه هست؟
همراهش سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. آقای رائد الجبوری استاندار استان صلاح الدین اعلام کرد که امروز نیروهای عراقی موفق شدند در منطقه همرین آقای عزت ابراهیم الدوری به همراه کسانی که همراهش بودند در یک کاروان به قتل برسونند. طی درگیری که روی داده، الجبوری در بیان جزئیات گفته صبح امروز اطلاعاتی به دستشون رسیده مبنی بر اینکه قرار هست 3 ماشینی، 3 خودرویی که در اونها تعدادی از تروریست ها به گفته خودش حضور دارن و بعضی از اونها از شخصیت های بلندپایه هستن، از منطقه همرین عبور کنن. برای همین نیروهای امنیتی عراقی به همراه بعضی جنگجویان عشایر و شبه نظامیان شیعه این خودروها رو به محاصره خودشون درآوردن و بعد از درگیری با اونها که میگه اونهایی که در خودروها بودن 3 مهاجم انتحاری هم همراهشون بود و سعی کردن از این راه دفاع کنن، اما سرانجام همه اونها کشته شدن. آقای الجبوری میگه الان در مراحل آزمایش DNA هستن تا بتونن به طور یقین بگن فرد کشته شده آقای عزت دوری هست، اما تصاویری هم منتشر کرده استاندار صلاح الدین و میگه این تصاویر کافی هست تا مطمئن باشیم این شخص عزت ابراهیم دوریه که از سال 2003 به این ور ناپدید شده بود.
ایلیا، حزب بعث عراق در واکنش به این خبر اون رو تکذیب کرده و اعلام کرده که اصلا صحت نداره.
شخصی به اسم خضر المرشری، سخنگوی حزب بعث که البته منحل است الان در عراق، در گفتگو با شبکه الحدث گفته اطمینان میدن به عراقی ها که خبر صحیح نیست و کشته شدن الدوری تنها آرزوی برخی سیاستمداران عراقی مزدور و اربابان اونهاست. گفته حال الدوری خوبه و نیروهای بعث رو تا پیروزی نهایی در حال رهبری کردن هست. خب مشخص نیست که منظور آقای المرشدی کی هستن این نیروهای بعثی عراقی، چون که آقای المرشدی تأکید میکنه داعش نیستن. البته آقای دوری تا الان از سال 2010 به الان تا کنون فقط 3 بار حضور داشته در فیلم های ویدیویی که منتشر شده، وگرنه در هیچ مجمع عمومی دیده نشده.
و بالاخره ایلیا، در اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق در نزدیکی کنسولگری آمریکا انفجاری رخ داده. چه خبرهایی از این انفجار و تلفات احتمالی اون منتشر شده؟
خانم رحمان‌شاد، وزارت امور خارجه آمریکا تایید کرد این خبر رو و گفته در این انفجار که می‌خواسته کنسولگری آمریکا رو هدف قرار بگیره، هیچ کدوم از کارمندان کنسولگری آسیب ندیدن. در جزئیات خبر اومده که 1 مهاجم انتحاری قصد داشته به کنسولگری آمریکا نزدیک بشه، اما نیروهای حفاظت از کنسولگری که از نیروهای پیشمرگی یعنی نیروهای نظامی اقلیم کردستان عراق بودن به سمت خود رو شلیک میکنن. مهاجم انفجاری گویا کشته میشه در پی این شلیک و ماشینش هم منفجر میشه. در این انفجار 5 خودرو به آتش کشیده میشن، مسئله که باعث میشه 2 نفر دست کم کشته بشن طبق گفته سخنگوی پلیس اربیل و 8 نفر دیگه هم زخمی بشن. این آمار اولیه است.
سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم از استودیوی ما در پراگ گزارش می‌داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. خانواده امیر حکمتی، شهروند آمریکایی که در ایران زندانی شده، میگویند که او در زندان تحت شکنجه قرار گرفته است. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در برنامه ویژه‌ای که درباره امیر حکمتی تهیه کرده، جزئیاتی از شکنجه‌های ماموران زندان بر این آمریکایی ایرانی تبار رو از زبان اعضای خانواده شرح داده. جمهوری اسلامی به تقاضاهای مکرر دولت آمریکا برای آزادی امیر حکمتی ترتیب اثری نداده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
شبکه خبری فاکس نیوز میگوید که امیر حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی، در زندان جمهوری اسلامی تحت انواع شکنجه ها قرار گرفته است. در برنامه ویژه‌ای که شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در مورد امیر حکمتی تهیه و زمان پخش آن را شامگاه آدینه 28 فروردین ماه اعلام داشته، جزئیات شکنجه از زبان اعضای خانواده این جوان آمریکایی ایرانی تبار شرح داده می شود. از جمله این که برای مدتی طولانی با داروی لیتیوم دار تخدیر شده و سپس با قطع آن او را به شرایط دردناکی مبتلا کردند. لیتیوم نوعی فلز سبک است که مصرف شیمیایی دارد و سبکترین فلز شناخته می شود. در برنامه شبکه فاکس نیوز همچنین دکتر رامی کردی، همسر سارا حکمتی، خواهر امیر حکمتی، با اشاره به شلاق زدن‌های ممتد به زندانی جوان می‌گوید که امیر حکمتی تحت شکنجه‌های وحشت‌انگیز دیگری قرار گرفته که محروم کردن او از خوابیدن و بیداری‌های اجباری از آن جمله بوده است. امیر حکمتی جوان ایرانی تبار زاده ایالت آریزونا در آمریکاست که به عنوان تفنگدار نیروی دریایی ایالات متحده در جنگ‌های عراق و افغانستان شرکت داشته و در سال 2011 میلادی حدود 4 سال پیش در جریان نخستین سفر به ایران برای دیدار با مادر بزرگش توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد و پس از چندی به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در تهران زندانی شد. دولت آمریکا اتهام جاسوسی و عضویت امیر حکمتی در سازمان CIA را قویاً تکذیب کرده و بارها خواستار آزادی او و سایر شهروندان آمریکایی زندانی در ایران شده است. جیسون رضاییان، گزارشگر واشنگتن پست، و سعید عابدینی، کشیش مسیحی، دو زندانی ایرانی آمریکایی دیگری هستند که دولت آمریکا خواهان آزادی آنها شده است.
Amir is worth fighting for aside from being a marine. He's an American citizen.
در برنامه ویژه فاکس نیوز از زبان یکی از همکاران پیشین امیر حکمتی در نیروی تفنگداران دریایی آمریکا گفته می‌شود که دولت آمریکا باید برای آزادی امیر تلاش بیشتری بکند، چرا که او یک شهروند آمریکایی است و اسارت او دردآور است. حدود 4 سال پیش امیر حکمتی در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد، ولی 2 ماه پس از آن حکم اعدام از جانب دیوان عالی لغو و حکم دیگری مبنی بر تجدید محاکمه صادر شد، ولی از آن تاریخ تا کنون آقای حکمتی همچنان در انتظار تجدید دادگاه به سر می برد. خانواده حکمتی خواستار ملاقات مقام‌های صلیب سرخ بین‌المللی با فرزند خود در زندان شدند. پدر امیر حکمتی نیز به بیماری سرطان مبتلا است و آرزوی دیدار فرزندش را کرده است.
رسانه‌های رسمی ایران تعداد اعدام‌های هفته گذشته را 14 تن اعلام کردند، اما سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید این تعداد بیش از 40 تن بوده است.
مقامات قوه قضاییه همه اعدام‌ها را اعلام نمی‌کنند.
اخبار مربوط به اعدام‌ها و خبرهای مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12. اگر گپ و گفتی با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، این جاییست که باید باش تماس بگیرید. با صدای خودتون میتونید برای ما پیام بذارید. گذاشتن پیام با شما رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده. اون رو دیگه به عهده ما بگذارید. و روسیه اعلام کرده که به محض حصول توافق گروه 5+1 با ایران، شورای امنیت باید با تصویب قطعنامه اجرای این سند را الزام آور و همزمان تمام تحریم های بین المللی علیه ایران را لغو کند. به گفته نماینده ارشد روسیه در گروه 5+1، مذاکره کنندگان بیشتر راه رسیدن به این توافق را طی کردند. همزمان رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده که انعطاف پذیری ایران در مذاکرات هسته‌ای باعث تصمیم وی پیرامون لغو ممنوعیت فروش سامانه‌های S-300 به ایران شده است. ایران و روسیه توافق کردند ظرف یک ماه قرارداد جدید در این زمینه را تهیه کنند. و بشنویم از آنا رایسکایا.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و سرپرست تیم مذاکره کنندگان این کشور در گروه 5+1، جمعه در مسکو با هیلده شمید، معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، روند مذاکرات هسته‌ای با ایران را مورد بررسی قرار داد. وی برگزاری دور جدید رایزنی‌های 5+1 و ایران در سطح کارشناسان و مدیران سیاسی در هفته آینده در وین را تایید کرد، اما گفت که هنوز مشخص نیست این مذاکرات دقیقاً چه روزی آغاز خواهد شد. ریبکوف همچنین به خبرنگاران گفت که مذاکره کنندگان در لوزان 85% یا حتی بیشتر موارد اختلافی را حل کردند، اما برخی مسائل نیازمند ادامه ریزنی هاست و به گفته وی از همه مهمتر این است که تمام بندهای توافق بر روی کاغذ ثبت شود. او افزود که طرفین درباره اجرای آتی این توافق نیز در حال مذاکره هستند، زیرا تضمین این اجرا از راه‌های مختلف امکان پذیر است. او تأکید کرد که به نظر روسیه قدمه شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند توافق درباره برنامه اتمی ایران را به لحاظ قانونی الزام آور کند. ایوان سوپونین، کارشناس مرکز خاورمیانه در مسکو، توافق هسته‌ای با ایران را برای روابط بین الملل الهام بخش میداند.
Шайтан, который скрыт в оставшихся деталях, в нерешенных проблемах, скрытых тщательно сейчас в публике.
البته شیطان که در جزئیات نهفته تا مصالحه نهایی همه را تحت فشار قرار خواهد داد. اما مطمئنم نه ایران و نه قدرت‌های جهانی اجازه نمی‌دهند مذاکره شکست بخورد. از جمله مسکو که برای حل مناقشه هسته‌ای ایران بسیار تلاش کرده، علاقمند است این روند نتیجه بخش باشد. در حالی که از خاورمیانه عمدتاً خبرهای نگران کننده می‌شنویم، توافق با ایران امید ثمر بخش بودن دیپلماسی را زنده کرده و نشان خواهد داد چگونه قدرت‌های جهانی به رغم اختلاف‌ها می‌توانند برای حل مسائل بین‌المللی در کنار یکدیگر کار کنند.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در بخش دیگر از گفتگویش به خبرنگاران به موضوع لغو ممنوعیت فروش سامانه‌های پدافند هوایی 300 به ایران اشاره و ابراز امیدواری کرد که تهران شکایت خود از مسکو را پس بگیرد. تا به گفته ریبکوف، این عمل تحریک‌آمیز بر روابط دو جانبه سایه نیندازد. در روزهای گذشته علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که به مسکو سفر کرده بود، گفت ایران زمان شکایات خود را پس خواهد گرفت که روسیه سامانه‌های S-300 را تحویل دهد. بررسی قرارداد فروش S-300 به ایران موضوع اصلی دیدار روز پنجشنبه وزرای دفاع روسیه و ایران در مسکو بود که تیان طرف این توافق کردند تحویل این سامانه‌ها را تا پایان سال جاری میلادی عملیاتی کنند. همچنین مقرر شد جزئیات فنی تا یک ماه دیگر بررسی و قرارداد نهایی شود. حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، از روز چهارشنبه برای دیدار سه روزه و شرکت در چهارمین کنفرانس امنیتی بین المللی مسکو در پایتخت روسیه به سر میبرد. پنجشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، درباره لغو ممنوعیت فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران گفت:
"تزیس проблемами вокруг иранской ядерной программы. Эта сделка была приостановлена. Это действительно так.
Но این معامله به دلیل مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران تعلیق شده بود. اما امروزه می‌بینیم که همتایان ایرانی من انعطاف پذیری بسیار و تمایل آشکار برای مصالحه در رابطه با این برنامه نشان می‌دهند. در اصل تمام مذاکره کنندگان اعلام کردند که توافق حاصل شده و تنها جزئیات فنی آن باید تا جوان نهایی شود. به همین دلیل این تصمیم را گرفتیم.
روسیه و ایران در آخر سال 2007 قرارداد 800 میلیون دلاری فروش 5 سمانه استیصاد را امضا کردند. اما پس از تعویق های مکرر این قرارداد 3 سال بعد لغو و پیش پرداخت آن به ایران بازگردانده شد. متعاقبا ایران به دادگاه بین المللی شکایت و از روسیه درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و بشنوید که به گزارش خبرگزاری فارس، فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران میگوید با بیانیه اخیر لوزان مخالف است، همچنان که توافقنامه هسته‌ای ژنو را یک فاجعه میداند. آقای عباسی پیشنهاد کرده در مذاکرات بعدی برای آژانس باید حد بگذارند، زیرا به تعبیر او آژانس بین المللی انرژی اتمی ابزار دست غرب است و اگر اراده سیاسی آژانس در جهت مجرم بودن ایران باشد، هیچ توافقی به درد نمی خورد و آنها هیچ تحریمی را بر نمی دارند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
خطیب نماز جمعه شهر قم حجت الاسلام محمد سعیدی با اشاره به اینکه هر توافقی را که ایران بپذیرد و اجرا کند طرف مقابل باید بلافاصله تحریم ها را بردارد میگوید ایران با هر نظارت متعارف موافق است، ولی با نظارت بر توان دفاعی خود به شدت مخالفت میکند. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران در تهران هم آیت الله موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه از دولت آمریکا خواست به تعبیر او بیخود در ایران طمع نکند و برنامه‌ای را که در آن تخلف نباشد بپذیرد و قبول کند. آیت الله موحدی کرمانی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران گفت
آقای اوباما میگوید اگر ایران یک میلیمتر تخلف کند تمام تحریم ها بر میگردد. ما هم میگوییم اگر آمریکا نیم میلیمتر تخلف کند آرزوی امضای توافق ایران را به گور خواهد برد.
در کنار این واکنش‌ها به تفاهم اخیر هستی، اما تعدادی از منتقدین داخلی همچنان به بیانیه اخیر در لوزان انتقاد می‌کنند که در تازه‌ترین مورد فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران است که روز پنج شنبه در جلسه بررسی این بیانیه در دانشگاه آزاد مشهد گفته با بیانیه لوزان مخالف است، چون نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آن به تعبیر او خیلی جدی شده، اما در ژنو و لوزان این مسئله کاملاً باز نشده است. رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران با انتقاد از اینکه از نظرات تیم مذاکره کننده قبلی استفاده نمی شود میگوید چون برداشتن تحریم ها موکول به بررسی و نظر دادن رأی آژانس بین المللی شده، تحریم ها اینچنین برداشته نمی شود و ما را به سمت انحراف از NPT می برد و به تعبیر او زمانی که بحث انحراف از NPT مطرح شود دیگر ایران نمی تواند توانایی هسته‌ای داشته باشد و فناوری های دیگر نیز به تعبیر او تعطیل می شود. در روزهای اخیر پس از سخنرانی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره اینکه دولت با منتقدین مذاکرات هسته‌ای جلسه‌ای داشته باشد و نظرات آنها را بشنود، تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس و چند تشکل سیاسی و مذهبی خواهان توضیح وزیر خارجه درباره بیانیه اخیر لوزان شدند. صدای رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز پنجشنبه هفته گذشته:
یه عده مخالفن، یه عده اعتراض دارن. خیلی خوب، مسئولین ما که مردمان صادقی هستن، مردمان علاقمند به منافع ملی هستن، بسیار خوب، یه جمعی از مخالفین را، از اون افرادی را که شاخصن، دعوت کنن، حرفای اونا رو بشنون. ای بسا تو حرفای اونا یه نکته‌ای باشد که این نکته را اگر رعایت کنن کارشون بهتر پیش بره. اگر چنانچه نکته‌ای هم نبود اونا رو قانع کنن.
در روزهای اخیر وبسایت تابناک هم خبر داده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان یکی از بزرگترین تشکل‌های روحانی پرنفوذ در ایران از توضیحات علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در جلسه اخیر این جامعه درباره بیانیه لوزان قانع نشدند. از این رو اعضای مدرسین حوزه علمیه قم خواهان حضور وزیر خارجه ایران در جلسه این جامعه شدند، زیرا به اعتقاد حجت الاسلام محمد رضا آشتیانی یک عضو جامعه مدرسین، بیانیه لوزان ابهامات فراوانی دارد که محمد جواد ظریف باید درباره آنها توضیح دهد.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، در تازه‌ترین گزارش آماری ماهانه خود از افزایش تولید نفت در عربستان سعودی و عراق در ماه گذشته خبر داده و همزمان می‌افزاید که تولید نفت در ایران در همین مدت قدری کاهش داشته است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
بر اساس گزارش ماهانه اوپک که عصر پنجشنبه در وبسایت رسمیش منتشر شد، تولید نفت عربستان سعودی طی ماه گذشته روزانه نزدیک به 350 هزار بشکه و تولید نفت عراق نزدیک به 320 هزار بشکه افزایش یافته است. از طرفی تولید نفت لیبی طی ماه مارس بیش از 165 هزار بشکه در روز افزایش یافته و مجموعاً تولید نفت 12 عضو اوپک طی ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن بیش از 800 هزار بشکه در روز افزایش نشان می‌دهد. در این میان بر اساس گزارش اوپک، تولید نفت ایران طی ماه گذشته روزانه بیش از 10 هزار بشکه کاهش یافته و به 2,773 هزار بشکه در روز رسیده است. در مجموع کل تولید نفت اوپک به 30,786 هزار بشکه در روز رسیده است، در حالی که سقف تولید اوپک روزانه 30 میلیون بشکه در روز مقرر شده بود. آنچه در گزارش جدید اوپک در خور توجه است، ثبت رکورد تولید روزانه 3,625 هزار بشکه نفت در عراق است که این میزان از دهه 90 میلادی تا کنون بی سابقه بوده است. در همین زمینه خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از عادل عبدالمهدی وزیر نفت عراق گزارش داد که صادرات نفت عراق در ماه جاری میلادی به رکورد 3,100,000 بشکه در روز رسیده است، در حالی که ماه قبل 2,980,000 بشکه بود. بنابر گزارش ها عراق می‌خواهد صادرات نفت خود را در سال جاری به 3,300,000 بشکه در روز برساند. از طرفی آژانس بین‌المللی انرژی روز پنجشنبه گزارش داد که عربستان سعودی تولید نفت خود را طی ماه گذشته به 10,100,000 بشکه در روز رسانده و انتظار می‌رود این میزان در تابستان به 11,000,000 بشکه در روز برسد. ارزیابی اوپک بر این است که تولید نفت عربستان سعودی در ماه مارس کمی بیش از 10,000,000 بشکه در روز بوده است. اوج گرفتن تولید نفت عراق، عربستان سعودی و لیبی در حالی است که جمهوری اسلامی انتظار دارد در ماه‌های پیش رو تحریمات اقتصادی علیهش لغو شود تا بتواند صادرات نفت ایران را افزایش دهد. ضرب العجل جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 برای حصول یک توافق جامع هسته‌ای 11 تیر ماه تعیین شده است. اوپک در گزارش ماهانه خود می‌نویسد که نیاز به نفت اوپک در سال جاری تنها روزانه 29,300,000 بشکه خواهد بود. همکنون کشورهای اوپک در مجموع روزانه حدود 1,500,000 بشکه بیشتر از تقاضای خود تولید دارند. قیمت‌های جهانی نفت به دلیل وجود نفت مازاد در بازار از نیمه دوم سال گذشته به شدت سقوط کرد. اوپک می‌نویسد که در مارس سال گذشته قیمت سبد نفتی اوپک بیش از 104 دلار بود، اما این مبلغ در ماه مارس سال جاری به کمتر از 53 دلار یا حدود نیمی از مبلغ سال گذشته خود سقوط کرده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد. هزاران معلم در 40 شهر ایران روز پنجشنبه در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش تجمع سکوت برگزار کردند. نظر شما درباره این گونه تجمع‌های صنفی و خواسته‌های معلمان چیست؟ نظر خودتون رو با 00420221122112 در میون بگذارید. خب دوستان، اگر از جمله سحرخیزان هستید و این به این معنیه که نرمک برای رفتن به بستر آماده میشید، یادآوری میکنم مجله بامدادی رادیو تلویزیونی ما صبحانه با خبر را از دست ندید. اگر هم که نمیخوابید، مجله نیمه شب را از دست ندید. خدا نگهدار تک تک شما. شب دلپذیری داشته باشید.